بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
السلام على علي ابن ابي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لرب سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ان صاد مستقرا و مقاما. و قالت فاطمه الزهرا سلام الله علیها صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا.
فجعل الله ایمانا تطهیرا لكم من الشرك و الصلاة تنزیا لكم عن الكبر و الزکاة تزکیة للنفس و نماء فی الرزق. در شب اول این جلسه عرض کردیم که حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب کرد به مردم حاضر در مسجد پیغمبر در خطبه فدکیشون، قسمت اول خطبه از اسما و صفات پروردگار است و مسائل خداشناسی و توحید است، که اول بیبی خواست مردم رو با خدا آشنا کند، حجت رو تمام کند بر مردم که نگویند ما خدا رو نشناختیم، کسی خدا رو به ما معرفی نکرد. حتی اولی و دومی سومی همه، البته این عبارت اولی و دومی که میگم اصلا نام اینها بردن، ولا تو جلسه تاریکی میاره، ظلمت میاره، یعنی نمیخوام تا جای امکان داره نمیخوام دهنم اصلا آلوده و نجس بشه به نام اینا، خدا شد والله العظیم. این چیه؟ یعنی اصلا نام اینا رو میبریم خب مطرح کنه، قلب انسان تاریک میشه. اما از اون طرف ذکر علی عباده، نام علی عبادت، زینو مجالسکم به ذکر علی، مجالسون رو منور کنید، نورانی کنید با نام علی، نام فاطمه، نام حسنه، نام ائمه، نام انبیا، نام خوبان عالم. گفتیم یه نامی انسان میبره از اولیای خدا، از بزرگان، این همه خوبی ها به ذهن انسان میاد. یه نامی از شهید رجایی میاد، شهید دستقیب میاد، سردار سلیمانی میاد، خلاصه شهید قاضی میاد و و و کاوه میاد، دیگران، اینا اصلا مجلس منور میشه. لذا این که نام نمیبرم از باب تقیه نیست، کار از تقیه گذشته. ما حقیقت ها رو که باید بگیم، نمیتونیم در تحت عنوان تقیه و وحدت حقیقت ها رو زیر پا بگذاریم، نه در رسولت. لذا بیبی اول خدا رو برای اتمام الجهد، اگر چون گوشم نکردن، اگر توجه نکردن، ولی بیبی حجت خداست. یکی از علوا و عزت زهرا حجت اللهست، امت اللهست، حجت خداست، برهان خداست، دلیل خداست، زبان خداست. و امت الله یعنی خدمتگزار خداست، در خدمت خداست، داره به خدا خدمت میکنه با کاراش، با خطبهش، با امر به معروفش. حالا اونا چون فرصت نیست، من نمیخوام که اون قسمت های اول خطبه رو عرض کنم خدمتشو. بعد از اینکه فلسفه خلقت رو بیان میکند که مردم شما برای امر و نهی خدا خلق شدید، حواستون جمع باشه، خدا رو بندگی کنید، بعد میاد مسئله قرآن رو معرفی میکند، نورانیت قرآن، عظمت قرآن، نصایح قرآن، برهان قرآن، بعد میاد مسائل اخلاقی و اعتقادی رو بیان. من این قسمت خطبه رو امشب تو منزل خواستم بخونم ولی موفق نشدم، بعد دادن انشاءالله هفته دیگر، ولی اینجا قسمت شما است که اینو بخونم. مردم، خداوند ایمان را وسیله تطهیر و پاک کردن شما از شرک و از بت پرستی و از خود پرستی و از پول پرستی و شهوت پرستی و از شخص پرستی قرار داد. ایمان دریای، ایمان صابونه، ایمان خلاصه همه چیزی از آلودگی های انسان رو تطهیر میکنه، پاک میکنه، زنگارهای دل رو میزداید. ایمان، ایمان مجموعه اعتقاد انسان به خدا و اون چی که انبیا آوردن از اصول دین و فروع دین، اونم میگن ایمان دین. اون دین بعد کسی که به اینا ایمان میاره میگن مؤمن، متدین، فلانی ایمان داره، یعنی باور داره، باور داره که اینا از طرف خداست. و خود بیبی در یه دعای روزانه میگه خدای حمد و ثنای تو رو میکنم که من انکار چیزی از دین تو رو نکردم، انکار قرآن تو نکردم، انکار وحی تو نکردم، انکار حلال حرام دین تو نکردم، من تو رو حمد و ثنا میکنم، ممنونتم، مؤمن هستم. خب چقدر باید من و شما شاکر باشیم، برادران، خواهران، که مؤمن به این جلسات هستیم، مؤمن به فاطمی هستیم، مؤمن به محرم و رمضان هستیم، مؤمن به نهج البلاغه و صحیفه سجادی و آل صادق آل باقر است. خداوند ایمان رو وسیله تطهیر و پاک کردن شما از شرک قرار داد، و نماز را وسیله تنزیه و تزکیه نفس شما رو از کبر قرار داد. نماز کبر شما نمیگیره، نماز به انسان تواضع میده. خدا شما اگر دیدی کسی نماز میخونه ولی متکبره، از خود راضیه، باد به قبقبه میاندازه و مردم به چشم حقارت و کوچکی نگاه میکنه، خودشو برتر و بالاتر و بهتر از مردم میبینه، این نمازش نماز نبود، این نمازش نماز خلاصه ابوبکر و فلان و فلان یه حرف هست، نماز خلاصه شمرم نماز بخون، عمر صدم بلان نماز بخون، امراض، شوره غازی، نماز نبود. این نماز چی میکنه با جابر بن عبدالله انصاری؟ این نماز چی میکنه با سلمان ابوذر مقداد؟ این نماز چی میکنه خلاصه با شاگردان امام صادق علیه السلام؟ اون نماز خوندن، لفظ رو ادا نکردن، به معنا رسیدن. لذا نماز را وسیله تزکیه و تعذیب نفس و پاک کردن کبر و بزرگمنشی رو برای شما قرار داد، تا کبرتونه بگیره، شما رو خاکی کنه، متواضع کنه. تواضع ز گردان فرازون نکوس، گدا گر تواضع کند خویوست. سر فرود می آورد هر شاخه از بار آوری، هر کسی که وجودش پربار شد از علم و دانش و معرفت، یه چیزی خلاصه تو قلبش تو مغزش بود، خود به خود خدا شاهده متواضع میشه. شاید حدود 30 سال قبل، بلکه بیشتر، کلاس داشتم توی مخابرات چهارراه شهدا، بین چهارراه شهدا، چهارراه خسروی، مرکز مخابرات. هفته یه بار کلاس داشتم. یه وقت به من گفتن یکی از مخترعین که شاید بیش از حدود 50 اختراع داشته در این زمینه در جلسه هست. باید صحبت کنیم چی هسته؟ ببینیش یه باید صحبت کنی بد نیست. خب من بعد از جلسه که تمام شد معرفیش کردم، رفت نشستم باشو. سوال کردم فلانی، تو الحمدلله شنیدم مهندس بسیار مخترع و مبتکر و بالاخره خوب و و خلاصه از افتخارات کشور ما هستی، تو با این اختراعاتی، با این ابتکاراتی که داشتید در اینجا چه حالتی به تو دست میده؟ خدا شد چه حالتی؟ فرمود فلانی، من هر چیز این کارا، یعنی ابتکارات اختراعات داشتم، ایمانم به خدا، ایمانم به اسلام بیشتر شده، متواضع تر، خاضع تر در مقابل عظمت خدا. بعد اینطوری کرد، گفت فقط به خدا میگم آی خدا یه ماده خاکستری به نام مغز اینجا قرار دادی، اینجا زد اینجا، گفت چی اینجا قرار دادی؟ واقعا مفهم همین، گفت تو یه کار کردی، نمیگه من، من نیستم، میگم من شهید رجایی چی میگفت؟ اسلام، خدا، پیغمبرم. در یکی از پروازه هایی که یه جلساتی داشت، شاید حدود 100 دوره برای امنیت پرواز کلاس اخلاق داشتیم. خب گاهی کلاس همون تهران هم بود، صبح میرتون برمگشتیم. در یکی از پروازه ها به من گفتم به چه امنیت پرواز کجا؟ یکی از باز خلمان های نخبه رو تو پرواز نمیخوایشونه ببینی؟ گفتم خیلی خوبه، اینا خلاصه سرمایه های کشور ما هستن. ما رو بردن تو کابینو، اسمش هم خسرو بود، بچه کرمان بود، کرمان یه مغزهای خوبی سبب شهید سلیمانی اینا. وقت نشستیم و بهش گفتم خب رفقات شما این گفتن، شما وقتی تو پرواز میایی چه حالتی دست میده؟ خیلی تو ماهره توی پرواز ها. خدا شده، گفت فلانی، من وقتی که اینجا میام تو پرواز پی به عظمت خدا میبرم، من نیستم، من روی هوایم، پامو به هیچ جا بند نیست، این خدا هست که ما رو توی پرواز ها نگه میداره، نه مهارت ما، نه استادیم. گفت ایمانم اینه، صبح به صبح که از منزل میخوام بیام تو پرواز، مادرم برای سلامتیم یا آیت الکرسی میخونه، اگر مادرم آیت الکرسی رو نخونه من اون رو تو پرواز نمیام. تو جدی؟ گفت خدا نمیام. اما من قبل از اون که ایمان به تخصص و آموزش های کذایی داشته باشم، اونا بله میریم رفتیم داریم، اما به اونا اعتماد ندارم، اعتمادم به خدا. اگر مادرم آیت الکرسی نخونه نمیام تو پرواز. اخیراً مادرم مریض شده، حالش خوب نیست، به من گفت حسین اگر من دنیا برم راضی نیستم بری تو پرواز دیگه، چون من نیستم که برای آیت الکرسی بخونم. خواهرم برگشت، گفتم مادر این فرماشه نفرما، نظام نیاز داره به حسین تو پرواز ها. اولا که امیدوارم تو زنده باشی، اگر اتفاق افتاد مادر من قول میدم به جای تو آیت الکرسی به حسین بخونم، بدرقه راهش باش. گفت مادرم قبول کرد، من قبول کرد. اینه نماز میاد ببینی کبر انسانو میگیره، غرور علمی انسانو میگیره، غرور تخصصی انسانو میگیره. بنده یه طلبه حالا چند تا آیات و روایات رو حفظ کنم، بعد اینجا خدا وکیلی خودم از همه شما برتر و بالاتر ببینم و بدانم. نعوذ بالله فکر کنم اینا چی میفهم، همه چی ما میفهمیم. این دانشمندان بزرگ بوعلی و خواجه نصیرالدین طوسی فهمیدم که نمیفهمم. موریس متلینگ دانشمند مسیحی اما عاقله، خیلی ایمانش به همون خداش خیلی معتبره و خلاصه اینا حالا نجات میشن. ایسوس میگه چند بار تکرار کنم نمیفهمم، تعلیفات زیادی داره خدا شده، میگه چند بار تکرار کنم نمیفهمم. بعد یه جمله جالبی میگه، میگه اون خدایی که ذات او برای من قابل شناسایی باشه من اون خدا را قبول ندارم، من خدایی را قبول دارم که با اسما و صفاتش آشنا باشم، ذاتش رو من نمیتونم درک کنم. والله این لب و مخ و جان خدای قرآنیست، خدای انبیاست. ذات پروردگار یعنی چیستی خدا قابل درک نیست. اون چی که ما از خدا میشناسیم هستی خدایه. فرق بین چیستی و هستی چیه؟ چیستی صحبت از اون ماهیت ذاتی او میکنه، این از چیز آهنه، از خاک، از گوشته، از برق، خلاصه از چودن چیه، این چیستی خدا. نه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اونجا که میگه قل هو الله احد میخواد بگه خدا مرکب نیست، از جنسی ممکن نیست که چیزی عرضی طولی مادهی داشته باشه. اونجا که میگه الهکم اله واحد میخواد بگه تعدد خدایان نیست، یک خدایه. پس اونجا میگه قل هو الله احد اشاره به نفی ماده بودن خدا میکنه، خدا ماده نیست. اونجا که میگه واحد میخواد بگه ما در این عالم یه حاکم یه خدا داریم، خدایان نیستن. انما الهکم اله واحد. دقت فرمودید. اون وقت این آقای موریس میگه که پس من اون خدایی را قبول دارم که من اون چیستی او را اصلا نتان بشناسم، هستیش رو بشناسم. هستیش اینه که حالا کریم، سخی، ستار، غفار، بنده نواز، رزاق، اینا بله این برو بشناس، برو. کرارن و مرارن جوان ها سوال میکنن، جوان هم خدا شاده انسان امیدوار میشه، جوان 15-16-17 ساله میگه آجا من چکا کنم خدا رو بهتر بشناسم. مرتب سوال بگم بیشتر توی دای جوشن کار کن، بیشتر پای خطبای امیرون میشی، بیشتر پای مناجات تا دای ائمه میشی. بگذرم. پس فرمود که نماز را وسیله برای تزکیه و تعظیم شما از کبر قرار داد و زکات تزکیه نفس، زکات رو پرداخت وجوهات شرعی رو، تا اون دلبستگی و وابستگی که انسان به زر و سیم پیدا میکنه نداشت باشین. زکات جلوی قارون شدن انسان میگیره، زکات و خمس جلوی قارون شدن میگیره، جلوی الحکم و تکاثر رو میگیره، جلوی فرعون شدن رو میگیره. این میاد زکات حضرت زهرا هرچه داشت میده، حتی شام شبش رو، بچه چادرش رو، حتی گردنبندش رو. این نگاه کنید توی زندگی 18 ساله این بانو شما انفاق میبینید، زکات میبینید، حضور در جبهه جنگ رو میبینید، کمک به فقرا رو میبینید، تشکیل جلسات هدایت و ارشاد رو در زندگی فاطمه میبینی، وقت میذاره برای مردم، برای زنها مردم بیان از بیبی سوال کنن، بیان ارشادشون کنه. یعنی تو این چند سالی که حالا تو 18 سال نهایتش بعضی عمر بیبیر بیشتر نمیشتن که دیگه خلاف مشهور. توی این مدت عمر کوتاه بیبی حالا چند ساله، از 4 ساله، 5 ساله، 7 ساله، 9 ساله آمده توی جامعه، نه همیشه بودم داشت تا پیغمبر اجازه نداده بود صحبت نمی کرد، اجازه می گرد. خوب این بانو در همه زمین ها خدا شده حرف داره. همین خود پیده فدکی که شما میبینید، اون اسلام شناسان بزرگ مراجع قدر، والله میگم ما تمام احکام اسلام رو از خود پیده زرا میکشیم میرون. یعنی اگر تمام احادیث ما، تمام روایات ما خدایی نکرده از دست بره، همین خطبه بمانه، تمام یعنی بیش از 50,000 روایات مستند که در حلال و حرام ما رسیده بزرگان آمدن، خب دارن. این خیلی عجیبه، کم که نیست. ولذا حضرت آیت الله لطمه بروجردی کتابی تأسیس کرده، جمع‌آوری کرده به نام جمله احادیث شیعه. این در مجموع البته گفتم 50,000 روایت آرو و مماثل شسقل بیشتره. اون نوزه به لازمه ببرن دشمنان چه نداشت بشون. کتاب شهل لمعه رو شهید اول تو زندان نمشته، شهر لمعه رو هم باز شهید ثانی نوشته، هیچ دسترسی به کتاب نداشتن. آره، اون وقت این خطبه انقدر جامعه حقیقت هاست، اون وقت این زهرا یه زن عادیه؟ مصداق ام الکتاب، اگر او ام الائمه هست، فکر نکنیم فقط مادر سببی و نسبی 14 معصوم هست به ساس خودش، او ام عبی ها هم هست، او ام عبی ها، ام علی هم هست، ام الحسنین هم هست، ام الائم. ام میدونی به چی میاد؟ ام نه تا معنا داره، یعنی اصل و ریشه و حقیقت داره، هستی اشیاء رو میگه ام. به کعبه شما میگه ام الغرا، ام الغرا چون خاک از زیر خانه کعبه خلق شده، ایجاد شده، یعنی ریشه خاک، هستی خاک. فاطمه ام الائمه است، یعنی هرچی که این عزیزان دارن فاطمه اصلش بلو فاطمه. این خیلی مهمه، این ام و ابی ها رو فاطمه جان هرچی من دارم تو داری، هرچی من دارم تو داری، این ام و ابی ها. بعضی ها خیلی عوامی معنا می کنن، مادر، مادر پدر کار مادری کرده، بله ما اینه انکار نمی کنیم، بله معنا این نیست، بالاتر از این. فاطمه بنت اسد هم برای پیغمبر چیکار کرده؟ مادری کرده. فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین. وقتی فاطمه بنت اسد از دنیا میره، خبر میدن حضرت با گریه میاد پلوی حضرت پیغمبر که مادر از دنیا رفت، میگه علی جان نمیدونم من به تو تسلیت بگم یا تو به من تسلیت بگی، چون من امروز احساس کردم مادر از دست دادم. تو حضرت میدونی حضرت مادرش در سن 4 سالی دنیا رفت یا 2 سالی، یه تو بعضی گفتن پدرش که قبل از دنیا بید عبدالله دنیا رفت بود، وقتی میدونم و بابا نداشت، یه یتیم، پدر نداشت، مادرش هم در گفتیم نهایتش 4 سال. این معجزه شد. بعضی ها پدر دارم مادر دارم به جا نمیرسم، یا برف پدر مادر نمی کنن، یا خلاصه گاهی متاسفانه قفلت می کنن از نعمت پدر و مادر. پدر مادر نعمت بزرگی هم، حد بدونی جوان ها. آره، تا هستم یه دوست ندانی کیستم، موقعی به سرامه که دیگه نیستم. پس حضرت ام الائمه، یعنی ریشه و حقیقت علم انبیا و ائمه در فاطمه هست، قلوب نیستی، حقیقت هست. خب بچی و فرمودن که زکات رو وسیله تسکیه تزیه نفت بر شما در رزق قرار داد و سیامت تثبیتا للاخلاص. گفت بیاد شما روزه بگیرید تا اخلاصتون تثبیت بشه، تا اخلاصتون تثبیت بشه، مخلص بشید. و حج رو وسیله محکمی دین قرار داد، مسلمان ها برن سال یک بار بکه منا عرفات تا دین محکم بشه، اسلام محکم بشه. ولی نه اسلام سعودی آل سعود، نه اسلام خلاصه صدام و نه اسلام داعشی ها، نه اسلام وهابی ها. اسلام اینا اسلام آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلیه. اسلام اونا والله یه ذره برای کفر و برای الهات ضرر نداره. هیچ احساس خطری یهود و نصارا از نایه اسلام سعودی و اسلام خلاص وهابیت داشتی نداره، بلکه به نفع اونا است. این رو خط کنه. اون اسلامی برای دشمنان اسلام ضرر دارد، اسلامی که میاد جنگ و جهاد رو واجب میدونه، جلو متجاوز میسته، جمله آدم هایی که باقی استثمار کنن کشورها رو، استقلال کشورها رو از بین ببرن، با اینا مخالف. اونم اسلام علوی، اسلام شیعه است نه عشری. این اسلام شیعه است نه عشری است که در مقابل یعنی دنیای کفر میسته. اسلام داعش و طالبان اینا کجا در مقابل یهود و نصارا ایستاده؟ به آیه قرآن همراه با یهود و نصارا هست، اصلا دست نشونده یهود و نصارا هستن، دست نشونده یهود و نصارا هستن. اگر کسی شک کنه، فکر کند که اینا بهره ای از اسلام بردن، به راه خطا رفته. ولذا از این اسلام میترسن. هر کشور اسلامی که با ایران ارتباط برقرار کنه، چون میدونن سیاست دینی و خارجی اسلام انقلاب ما در اونا اثر میذاره. یهود و نصارا آمریکا به اسرائیل میخوا بین این کشورهایی که با ایران رابطه برقرار میخوا آشوب بپا کنه، به نوی میخوا اینا ارتباط از بین ببره. کارشون اینطوری، بناشون اینه. تا به اینجا میرسد. والعدل تنسیق للقلوب، عدالت رو وسیله آرامش دلها قرار داد. اگر عدالت تو جامعه ما باشه، عدالت تو بازار ما باشه، عدالت توی ادارات ما باشه، عدالت توی خلاصه وزرای ما باشه، وزارتخانه ما عدالت از اون بالا اجرا بشه، عدالت توی حوزه‌های ما باشه، توی دانشگاه ما باشه، توی کارخانه های اقتصادی ما باشه، کسبه بازاری ما در سراسر دنیای اسلام، دنیای اقلن کشور خود ما انصاف داشته باشه، عدالت داشته باشه. دیگه اجحاف نمی کنه، دیگه جنس نمی اندازه، چند برابر نمی فروشه، احتکار نمی کنه، جنس قلابی نمی فروشه. عدالت، عدالت. و فشار روی جامعه نمیاد، فشار رو طبقه ضعیف نمیاد. اون وقت طرف میخواد 10 تا مغازه بره تا جایی که یه انسان با انصافی پیدا کنه، یه جنس ارزان‌تر رو بهتر بخره. ولی اگه عدالت بشه میخواد همه جا یه نرخه، همه جا قیمت عادلانه، دیگه آنقدر نمیخواد بره. بعد میبینی که آقا توی بازار، تو مغازه میبین آقا قیمت ها چقدر متفاوته، چقدر متفاوته. یکی اوج بی‌انصافی، یکی متوسط، یکی عادلانه. من نمیخوام بگم که همه، نه، انسانهای عادل تو همین بازار هست، تو همین کسبه هست، فراوانم هستن، از اون طرف هست، از اون طرف هست. خب اینجا بیبین فرماید عدالت رو خدا وسیله آرامش مردم قرار داده، دیگه مردم برای خرید اجناس اذیت نشن. خب زنه چادر بخره، پیرن بخره، طلا بخره، کفش بخره، خواه کچلوار بخره، میخواه جیزه برای دختر پسرش بخره، میخواه لوازم ماشینش بخره، میدونه اجاق بش نمیشه، احساس آرامش میکنم. تنسیل نالون این جمله برگم ارزم تمام. و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا للفرقه. خدا اطاعت ما رو، ما خاندان پیغمبر رو، اطاعت ما رو خداوند وسیله خلاصه نظم جامعه قرار داد، امامت ما رو وسیله خلاصه جلو تفرقه رو بگیره، نمیذاره که متفرق بشن. جامعه به وحدت میرسه با امامت ما، با رسالت ما، با هدایت ما. وحدت میخواییم باید طبیعت جامعه مسئول کنیم. نظم و انضباط تو زندگی تو ادارات میاریم، باید طبیعت زمین میکنیم. اگر با طبیعت نکنیم نه. خب اینا همه بیان امر معروف رو وسیله خلاصه مصلحت ما قرار داده، جهاد را وسیله عزت اسلام قرار داده، صبر در مقابل مشکلات معونه و وسیله اجر پاداش قرار داده، بر والدین احسان به پدر مادر رو وسیله حفظ از سخط و غضب خدا قرار داده. چون یکی جایی که خدا غضب میکنه اون جاییست که فرزندان به پدر مادر توهین کنن، پدر مادر اذیت کنن، به پدر مادر ظلم کنن. خدا شاهده. به خدا من دوست دارم این جمله حضرت زهرا به کل جوانهای فرزندان عالم برسه، حتی بسیعی، حتی بالاخره بودایی، حتی صاحبی، حتی کلیمی. یکی جور خود غضب میکنه اونجا که انسان به پدر مادر اذیت کنه، پدر مادره برنجانه. بقضا ربک الا تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا. اون گفتم من دارم خیلی سری رد میشم میرم، چون نه فرصت ها زیاد و نه پس خدا وسیله داشت احسان پدر مادر رو وقایت من از سخط، که گرفتار خشم و سخط و غضب پروردگار نشویم. دیگه چی؟ جمله آخرین بقیش دیگه طلبتون، وسیلت الارحام. خدا وسیله سلی ارحام رو وسیله نبوب و رشد جمعیت قرار داد. چون یکی چیزایی که عمر کوتاه میکنه، رزق روزی رو کم میکنه، بریدن از اقوام، ارحام بدون دلیل شرعی. چرا یه وقت که پدر مادر به اقوام، ارحام، عمود، دایی، خاله، اینا آدم بیدین لا مذهبی هستن، زناشون مکشفه، دختراشون بیهجاب، خلاصه دین رو راه کردن. اگه میتونی اونا اثر بگذاری رفت آمد کن، اگه نمیتونی ممکنه اونا تو رنگ کنن، وسوست کنن، شبه ایجاد کنن، اشکال ایراد بگیرن، تو نتونی جواب بدی، تو همسوس پیش مثل اونا بشی. اینجا جایست با اونا با ما رست کردیم. پیغمبر نتوانست در ابو لهب اثر بگذاره، عموی پیغمبر به قطره بده کرد، سیلره واجبه، اما با کی؟ با حمزه، با ابو طالب، اما نه با ابو لهب. حضرت رضا علیه السلام عموی داره، از خط امامت و ولایت فاصله گرفته، امام رضایی که خودش برای سله رحم مرتب سفارش کرده، والله فرمود عمو دیگه من با تو زیر سقف نمیشینم، تو تا زمانی عموی من هستی که در مسیر دین و خدا باشی. امام رضایی برادری داره اونم زید. اشکال نکنیم گاهی بعضی آیت الله زاده یا عالم زاده منحرف میشده، میگه آیت الله زاده، میگه پسر علما از پسر پیغمبرم بالاتر، با پیغمبر آره مسئول میدونیم، به پیغمبرم میگیم حضرت نو چرا بچه تین شد، آدم چرا بچه قاتل شد، جناب یبوشر بشه آدم دوزیدن، ایران میگیریم نه، پسر نو با بدون بنشست خاندان بنام بدش کم شد، دشمن میخواه خود چهار تا تو بچه های علما بزرگ آدم نخاله هستن، این قصیش خب بزرگانه بکوبه، خب علما رو بکوبه، مرجعیت رو بکوبه و و خلاصه حواستون جمع باشه. فورا جوابش همینه، الا ماشاءالله. جعفر کذاب پسره که آه پسر امام هادی، پسر امام هادی، اصلا من رو جعفر دروغ بود، جعفر دروغ بود، پسر امام هادی. که حضرت فرمود وقتی سوال کردن فرمود مصیبت من مصیبت حضرت نوحه، همون تو که حضرت نوح بچهش منحرف شد این بچه من هم منحرف شد. امام هادی نصیحت کرده، موعظه کرده، به اثر نداره دیگه، اینجا که وظیفه نداره که حالا بلخه اینجا چنین کنم اون کنم. عرضم تمامو دیگه دعاتون کنم عزیز، ان شاء الله فیض بده. الصلوات علی فن السلام علیک یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهرا، یا سیدت نساء العالمین، انا توجهنا و استشفهنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. ای عزیز درگاه حق کن شفاعتی تو ما را، هر کجا نشستین زهرا جان.